رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شب جمعه 4 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 11 صبح جمعه 24 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
تأسف پاکستان در مورد کشته شدن دو شهروند خارجی در آن کشور. افزایش تلفات غیر نظامیان در یمن به دلیل عملیات تهاجمی عربستان سعودی و حملات طالبان بر شهر غزنی.
در برنامه خبری امشب این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. مظاهرات علیه 7 و 8 ثور در کابل، گزارش است از افغانستان. شناسایی دردهای مزمن در بدن، گزارش است از واشنگتن. و بزرگداشت از روز کشتار عامه ارمنی ها در ترکیه عثمانی، گزارش است از ارمنستان. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام، شام همه شما بخیر. دفتر و محل رهایش سرپرست ولایت غزنی امروز هدف حملات راکتی قرار گرفت. گروه طالبان ادعا کرده است که در آن حمله چندین نفر کشته، اما مقام‌های دولتی ادعاها را رد کردند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی گفت باور دارد که آن حمله بخشی از عملیاتی است که طالبان زیر نام عزم امروز آغاز کردند. چند منطقه دیگر ولایت غزنی از جمله مقر، دیک و اندرد امروز نیز شاهد درگیری‌های مسلحانه بود. طالبان اعلام کردند که طی 5 ساعت اول عملیات بهاری زیر نام عزم 108 حمله کوچک و بزرگ را انجام دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات طالبان را بخش از یک جنگ تبلیغاتی عنوان کرده است.
پاکستان میگوید از شنیدن خبر کشته شدن تصادفی دو شهروند آمریکایی و ایتالیایی که در نزد القاعده در مرز میان پاکستان و افغانستان اسیر بودند تکان خورده و متاسف است. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
وزارت خارجه پاکستان طی اعلامیه تأسف خود را در مورد کشته شدن دو تن از شهروندان آمریکایی و ایتالیایی که در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی در 14 ماه جنوری در پاکستان کشته شدند ابراز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده شخصا در مورد این حادثه معذرت خواسته و گفته است که من حیث رئیس جمهور آمریکا او مسئولیت تمام اقدامات و حملات ضد دهشت‌افکنی را بر عهده می گیرد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت محلی که در ماه جنوری مورد هدف قرار گرفت بر اساس معلومات به دست آمده مربوط به القاعده بود و هیچ غیر نظامی در آن محل وجود نداشت. مقامات ایالات متحده می گویند که احمد فاروق، یک شهروند آمریکایی که به مثابه یکی از رهبران القاعده تلقی می شد، در جریان همان عملیات کشته شده است. مقامات آمریکایی همچنین گفتند که آدم گدان، یک شهروند آمریکایی دیگر که به حیث سخنگوی القاعده فعالیت می‌کرد، در حملات جداگانه در ماه جنوری کشته شده است.
پلیس ایتالیا روز جمعه گفت آنان عملیات بزرگ ضد دهشت افغانی را علیه یک سازمان مسلح را اندازی کردند که از القاعده الهام گرفته و اعضای آن آماده ای اجرای حملات در پاکستان و افغانستان است. تفصیل بیشتر را باز هم از خالد مفتون می‌شنوید.
پلیس آن کشور میگوید که یک سلسله از حملات در سراسر ایتالیا راه اندازی شده است که 18 نفر را هدف قرار می دهد. شماره از مظنونین در ایتالیا با شمول رهبر مظنون روحانی آنان دستگیر شدند، ولی باور بر این است که سایر اعضای آن سازمان ایتالیا را ترک کردند. بر اساس اعلامیه که از سوی پلیس ایتالیا نشر شده، این گروه مقداری از اسلحه و وسایل از خود به جا ماندند که نشان می‌دهد آنان قبل از برگشت دوباره به ایتالیا خواهان اجرای حملات دهشت‌افکنی در پاکستان و افغانستان هستند. ماریو کارتا، یک پلیس ضد دهشت‌افکنی، به خبرگزاری رویترز گفته است که تمام مظنونین شهروندان پاکستان و افغانستان هستند.
در همین حال تخمینه جانوا، سفیر پاکستان در ایتالیا، به صدای آمریکا گفته است که سفارت پاکستان از روم با وزارت داخلی ایتالیا در تماس بوده تا هویت اشخاص مظنون مشخص شود، ولی گفته که در حال حاضر در هویت مظنونین دستگیر شده چیز گفته نمیتواند. حدود 90,000 پاکستانی در ایتالیا زندگی میکنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز عملیات تهاجمی عربستان سعودی بر علیه شورشان حوثی در یمن، شمار تلفات غیر نظامیان در آن کشور افزایش یافته است. روبرت کولیل، سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه گفت که از 26 ماه مارچ، یعنی آغاز عملیات هوایی عربستان، تا 22 ماه اپریل حداقل 115 طفل در یمن کشته و 1185 غیر نظامی دیگر در آن کشور زخمی شده است. حملات هوایی روز جمعه نیز در مناطق غیر نظامیان به ظن اینکه آن ساحات مورد استفاده شورشیان شیعه حوثی قرار میگیرد ادامه یافت. شاهدان میگویند که یک استادیوم و یک قریه کوچک واقع در شهرک جنوبی زنجبار مورد حملات بمی قرار گرفت. در این حال تیاره جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک محکمه و مقر پلیس کماندو را در شهر عدن مورد حملات بمی قرار داد.
مقامات عراقی میگویند در نتیجه دو بمبگذاری جداگانه، یکی در نزدیکی یک بازار و دیگر در نزدیکی یک محکمه در آن کشور، 7 تن کشته و 5 نفر دیگر مجروح شده است. پلیس عراق روز جمعه گفت آن حملات صبح روز جمعه رخ داد. بم اولی در نزدیکی بازار یک شهرک سنی نشین که التارمیه نامیده می شود منفجر شد که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. و بمبگذاری دوم در 50 کیلومتری شمال بغداد مرکز عراق منفجر شد که در نتیجه آن 3 تن جان خود را از دست داد. تا حال هیچ گروه مسئولیت آن حملات را بر عهده نگرفته است.
حکومت اندونزیا از سفارت‌های خارجی مقیم آن کشور خواسته است تا نمایندگی‌هایشان را در آخرین هفته به یک زندان و تا نماینده‌هایشان را در آخرین هفته به یک زندان واقع در جزیره نوسا کمبنگن اعزام کنند تا زندانیانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر منتظر تطبیق حکم اعدامشان هستند دیدن کنند. خانم ماری جن فلیسو، شهروند فیلیپین، یکی از محکومین به اعدام است که به این زندان منتقل شده است. تا حال معلوم نیست که چه زمانی 9 شهروند خارجی و 1 شهروند اندونزیایی در مقابل شلیک مرمی قرار خواهند گرفت، ولی بر اساس الزامات قانونی جاکارتا گفته است که برای تطبیق حکم اعدام 72 ساعت وقت داده است. افراد محکوم به اعدام شامل شهروندان استرالیا، برزیل، فرانسه و نایجیریا می باشند. در ماه جنوری اندونزیا 6 تن دیگر را نیز که به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند اعدام کرد.
و خبر آخر هم این که اعتراض کنندگان می گویند آنان به مظاهراتشان تا آخر این هفته در شهر بالتیمور ایالات متحده واقع در شمال شهر واشنگتن دی سی ادامه خواهند داد. آنان خواهان تامین عدالت در مورد مرگ یک مرد 25 ساله اند که در اوایل این هفته در جریان توقیف پلیس جانش را از دست داد. مرگ گری به روز یک شنبه که یک هفته بعد از دستگیریش اتفاق افتاد موجب اعتراضات روزمره شده است. یک سرانوال خانوادگی به صدای امریکا گفت زمانی که پلیس به تاریخ 12 اپریل گری را دستگیر کرد، ستون فقرات او به شدت آسیب دید. تا حال دلیل زخم مرگبار گری مشخص نشده، ولی قضیه وی تحت بررسی مقامات محلی و فدرال قرار دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده در جریان این هفته اعلام کرد که قضیه آقای گری را مورد بررسی قرار خواهد داد. این موضوع به تعقیب آن اعلام شد که دخالت پلیس در یک رشته از قتل‌ها اتهامات را مطرح کرده است که گفته می‌شود اقلیت‌ها در سراسر این کشور مورد سوء رفتار قرار می‌گیرند. و شنونده‌های گرامی، با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و بخش گزارش را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. در آستانه فرار رسیدن روزهای 7 و 8 ثور که در تاریخ معاصر افغانستان نقطه عطف خوانده می شود، صدها تن از باشندگان کابل در جوار قصر دارلمان مظاهرات اعتراضی را برا انداخته، علیه همه رهبران و چهره های مطرحی سیاسی و جهادی شعار دادند و رویداد 7 و 8 سور را محکوم کرده. خواهان محاکمه عاملان جنگ از نظام کمونیستی 7 سور گرفته تا نظام جهادی و طالب شدند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
نه این رژیم فاسد، نفرین مرد به هر دو، هفت ثوری، هشت ثوری، نه امریکا نه ناتو، نفرین مرد به هر دو، طالبتی سیارو، نفرین مرد به هر دو، داعشی آدم خور، نفرین مرد به هر دو.
این صدا و شعارها فریاد صدها تن از شهریان معترض کابل است که به روز جمعه در جوار قصر دارلمان کابل گرد همایی اعتراضی تشکیل داده، علیه کسانی که به قولشان عاملان جنگ و سبب بربادی کشور شدند شعارهای تند دادند. همچنان مطالبه کردند که رهبران و عاملان جنگ که از نظام کودتایی 7 سور تا 8 سور و حتی طالبان و داعش را در بر میگیرد محاکمه گردد. این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود که از چند سال بدین سو در آستانه فرارسیدن 7 و 8 سور در کابل ترتیب داده پیام اعتراضی خود را به مردم میرساند. عبید کبیر، عضو رهبری این حزب، در مورد هدف راه اندازی مظاهره امروزی چنین توضیحات داد.
این مظاهره به خاطر تقبیع 3 روزای 7 و 8 سور برگزار میکنیم، به خاطر اینکه پس از 7 سور و 8 سور در 4 دهه اخیر در اینجا خون مردم ریخته، ما به خاطر تقبیع این روزای سیاه این مظاهره را یا این جمعشد اعتراضی را برا انداختیم.
در 7 سور جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری سردار داوود در نتیجه کودتای نظامیان وابسته به حزب خلق و پرچم سقوط داده شد و در 8 سور مجاهدین که علیه این رژیم کودتای 7 سور می جنگیدند پیروزمندانه وارد کابل شدند. سازماندهندگان در مورد انتخاب محل مظاهره توضیح داده گفتند که این قصر تا هنوز داغ ها و نشانه های جنگ و بربادی را در پیشانی خود دارد که می تواند پیام ما را با آسانی به مردم برساند. حفیظ الله راسخ، یک عضو حزب همبستگی، در مورد چنین گفت: این ساختمان را که شما مشاهده می کنید نشان استقلال کشور بود که ویران شده است و آن سوتر هم موزیم ملی است که به غارت رفته است و تا زمانی که عاملان جنگ و این غارتگران محاکمه نشده باشند صلح و ثبات در کشور بر نمی گردد. در مظاهره امروز اقشار مختلف شهر کابل هم از زن و مرد شرکت کرده بودند. یک تن از این شرکت کنندگان مظاهره که خود را رؤوف دکاندار معرفی کرد، هدف از شرکت خود را این گونه بیان نمود:
اصلا امی مردم که هستند امی واقعیت های این جامعه را چون که منعکس می سازند، از این لحاظ ما آمدیم ببینیم که امروز چه چیز نوی دارند در شهر کابل، روز مشخصی را که 7 و 8 سور تقبیم می کنند.
در این مظاهره کشورهای دور و نزدیک، ایران و پاکستان با عنوان کشورهای جنگ افروز و مداخله‌گر، علیهشان شعار داده شد. عکس العمل مردم در کوچه و پس کوچه های کابل متفاوت بود. شماری از افراد عادی که متضرر جنگ ها بودند با گونه حزب همبستگی اندیشیده به یک قلم نظام های 4 دهه اخیر در کشور را عامل جنگ پنداشته خواهان محاکمه شدند. اما برخی دیگر با این برداشت های عامیانه اختلاف نموده گفتند که با قول اینها دور از انصاف خواهد بود که وارثان 7 سور را با مجاهدین که در حقیقت در مقابل قشون سرخ استادگی نموده کشور را از اسارت رهایی بخشیدند یکسان مورد ملامت قرار داد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، امروز که 24 اپریل سال 2015 میلادی است، 100 سال از روزی می‌گذرد که کشتار و اخراج گروهی و سازمانیافته ارمنی‌های ساکن قلمرو امپراتوری عثمانی و خصوص در قسطنطنیه یا استانبول امروزی آغاز شد. سرگی سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان، امروز از آن عده از رهبران جهان که در مراسم یاد بود از این کشتار اشتراک کرده بودند ابراز امتنان کرد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در مورد. این واقعه که از آن با نام نسل کشی ارمنی ها نیز یاد شده و آن را جنایت بزرگ خواندند، در خلال جنگ جهانی اول و در آستانه فروپاشی حکومت عثمانی در دو مرحله انجام شد. روز 24 اپریل سال 1915 مقام های عثمانی 250 تن از روشنفکران و رهبران اقلیت ارمنی قسطنطنیه را توقیف کردند. قتل عام ارمنی ها در مرحله اول به صورت کشتار جمعی مردان ارمنی و یا فرستادن آنان به سربازی و کار اجباری صورت گرفت و در مرحله دوم از طریق کشت دادن اجباری زنان و کودکان و سالمندان و از کار افتادگان با پای پیاده یا آنچی پیاده روی مرگ خوانده می شود و صحرای سوریه انجام یافت. این پیادگان که تحت نگهبانی نیروهای اردوی عثمانی قرار داشتند از دسترسی به آب و غذا محروم بودند و گاه و بیگاه هدف تجاوزهای جنسی، سرقت و یا کشتارهای جمعی قرار می گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان با نسل کشی خواندن کشتار ارمنی ها خشم حکومت ترکیه را برانگیخته است. تا کنون 23 کشور جهان به طور رسمی کشتار جمعی ارمنی ها را نسل کشی اعلام کردند. امری که بسیاری از مورخان و پژوهشگران نسل کشی نیز با آن موافقند. سرگی سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان حضور رؤسای جمهور فرانسه، روسیه، سربیا و بخش از قبرس را که توسط یونان رهبری می شود تأیید از تعهد آنها به این موضوع خواند که این کشتار فراموش نخواهد شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه که کشورش میزبان شمار زیاد از ارمنی هاست در این مراسم گفت:
Je tenais au nom de la France à être présent à Erevan en ce 24 avril 2015.
آقای هولاند گفت: به نمایندگی از فرانسه باید در روز ایروان که صدومین سال روز نسل کشی ارمنی هاست حاضر می بودم. با ابراز احترام به قربانیان این حادثه می خواهم به تمام دوستان ارمنی بگویم که ما هیچگاه این آلام را که شما متحمل شده اید فراموش نخواهیم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در بیانات خود تصریح کرد که توجیه برای این کشتار عامه وجود ندارد. ارمنی ها ترکیه را وارث عثمانی ها می دانند و از انقره می خواهند با پذیرفتن نسل کشی ارمنی ها از آنان عذر خواسته و غرامت بپردازند. اما حکومت ترکیه هیچگاه زیر بار این خواست نرفته است. ترکیه این رویداد را متعلق به عثمانی ها می داند و آن را در زمره نسل کشی قرار نمی دهد، بلکه رفتار می داند که نظیر آن در مورد دیگر اقلیت ها نیز صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ارمنی ها تاریخ را تحریف می کنند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه به مناسبت روز ایرویان آن را قتل عام خوانده و از کار برد کلمه نسل کشی دوری جست. اما یوخیم کاک رئیس جمهور آلمان برای اولین بار در این مورد از کلمه نسل کشی استفاده کرده گفت که آلمان مسئولیت بخش از این کشتار را بر عهده دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش صحی ادامه دارد. درد علامت هشدار دهنده مشکل صحی در بدن است. بسیاری جراحات التیام می‌یابند و درد هم یک جا با آنان از بین می‌رود. اما افرادند که برای ماها و سالها از درد رنج می‌کشند و در نهایت به از دست دادن شغل آنان و افسردگی انجامیده و زمانی که دکتران طب نمی‌توانند مشکل صحی آنان را تداوی کنند، ناامیدی آنها نیز افزایش می‌یابد. شلی شلندر، خبرنگار صدای امریکا از ایالت کلرادو گزارش می‌دهد که دکتران با استفاده از نقشه برداری درد در دماغ تلاش می‌ورزند علت درد مزمن را مشخص سازند تا باشد یک روزه به شیوه بهتر بیماران را تداوی کنند. برگردان این گزارش را از همکارم نسرین محمود عزیزی مشنوید.
فکر میکنم خوشم میاد مردمانی که در تمام زندگی با درد سر و کار داشته و آن را با تمام وجود حس کردند. شما آواز بیماری را شنیدید که سالهاست از درد رنج میکشد. یک گروه حمایت کننده افرادی که به دردهای مزمن مبتلا هستند در ایالت کلرادو فعالیت میکند تا بتوانند راههای بهتر نجات آن افراد را از دردهای دوامدار دریابند. چارلز هوریتز، مشاور دهنده دردهای مزمن که خود درد مزمن پشت دارد، میگوید که بدون گرفتن دوای مسکن تحمل درد خیلی ها رقتبار است.
وی میگوید
اگر گاهی دستانتان را با چکش زده باشید و یا هم دکتر دندانتان را بدون دوای بحث کننده نوفوکاین کشیده باشد، تصور کنید چه بر شما خواهد گذشت. از جانب دیگر، بعضی بیماران درد خود را با خوردن دواهای مسکن آرام می کنند که این خود به گفته دکتر خطر دیگری به وجود آنان تلقی می شود. لارون یکی از آن افراد است که همیشه به خاطر آرامش دردش دوای مسکن می گیرد. دکتران طب او را هشدار دادند که اگر به این کار ادامه دهد، در برابر دوای آرام بخش درد معتاد خواهد شد. همیشه دکترها همی موضوع را به من گوشزد میکنند. دوای مسکن از من دور میکنند و میگن که باید نزد یک دکتر روانشناس برم. بعضی ها از سردردی شاکی هستند و خوردن دوای سردرد یکی از عام‌ترین روند استفاده از دواهای مسکن در نزد افراد شناخته میشود. اما هیچ آزمایش طبی نمیتواند درد مزمن را شناسایی کند. کلاس ننمن از پوهنتون طبی هاروارد میگوید بسیاری بیماران همیشه با یک نوع انتقاد مواجه میشوند.
A lot of patients are met with skepticism that it's probably nothing and you're just complaining about.
بسیاری مریض ها با انتقاد مواجه میشوند که شاید هیچ مشکلی نیست و به شما بناحق شکایت میکند، اما ما تلاش میکنیم دردی را که آن افراد روزانه با آن مواجه هستند و از آن رنج میبرند به گونه واضح‌تر آن را تشخیص دهیم. تصویربرداری دماغ به گونه تورواگر از پوهنتون طبی کلرادو تفاوت‌ها میان دردهای دراز مدت و آنی را نشان می‌دهد. دردهای آنی یا حاد آن مراکز دماغ را شامل می‌سازد که اعمال سری را کنترل می‌کند.
So when I touch that hot cup of coffee, the pain signaling goes from my body to many places in my brain.
وقتی من پیاله داغی را در دست میگیرم، علامت درد در یک لحظه از ناحیه دست من به بسیاری نقاط دماغ انتقال پیدا میکند. برخلاف واگر میگوید درد مزمن آن مناطق دماغ را فعال میسازد که با احساسات و خاطره ها گره خورده است.
When people imagine the warm blanket on a cool day, the increased activity in this system and the pain went down. Your ability to work
در یک روز سرد در مورد یک کمپل گرم فکر میکنند، در چنین حالت آنها فعالیت این سیستم یعنی سیستم عصب مرکزی را افزایش میدهند و درد آرامش مییابد. کارشناسان و متخصصین طب به این باورند که توانمندی کاری شما با درد از نظر روانی میتواند روی چگونگی تقویت و یا کاهش درد توسط سیستم عصب مرکزی تأثیر گذار باشد. با امید صحت و سلامتی شما.
ورنه عمر بود این دیوانه به دستار بود
خلاصه خبرها. دفتر و محل رهایش سرپرست ولایت غزنی امروز هدف حملات راکتی قرار گرفت. گروه طالبان ادعا کرده است که در آن حمله چندین نفر کشته شده، اما مقام‌های دولتی آن ادعاها را رد می‌کنند. پاکستان میگوید از شنیدن خبر کشته شدن تصادفی دو شهروند آمریکایی و ایتالیایی که در نزد القاعده در مرز میان پاکستان و افغانستان اسیر بودند تکان خورده و متاسف است. وزارت خارجه پاکستان اعلامیه تاسف خود را در مورد کشته شدن دو شهروند آمریکایی و ایتالیایی که نتیجه حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا در چهارم ماه جنوری در پاکستان کشته شدند ابراز تاسف کرده است. پلیس ایتالیا روز جمعه گفت آنان عملیات بزرگ ضد دهشت افغانی را علیه یک سازمان مسلح راه اندازی کردند که از القاعده الهام گرفته و اعضای آن آماده اجرای حملات در پاکستان و افغانستانند. پلیس آن کشور میگوید یک سلسله از عملیات در سراسر ایتالیا را اندازی شده که 18 نفر را هدف قرار داده است. در همین حال تهمینه جانجوا سفیر پاکستان در ایتالیا به صدا آمریکا گفته است که سفارت پاکستان در روم با وزارت داخله ایتالیا در تماس بوده تا هویت اشخاص مظنون مشخص شود، ولی گفته است که در حال حاضر درباره هویت مظنونین دستگیر شده چیز گفته نمیتواند. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز عملیات تهاجمی عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی در یمن، شمار تلفات غیر نظامیان در آن کشور افزایش یافته است. روپرت کلوئل، سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه گفت از 26 مارچ یعنی آغاز عملیات هوایی عربستان تا 22 اپریل کم از کم 115 طفل در یمن کشته شده و 1185 غیر نظامی دیگر در آن کشور جراحت برداشتند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه دو بم گذاری جداگانه، یکی در نزدیکی یک مارکت و دیگر در نزدیکی یک محکمه در آن کشور، 7 تن کشته و 9 تن دیگر مجروح شد. حکومت اندونزی از سفارت‌های خارجی مقیمان کشور خواسته تا نماینده‌هایشان را در آخرین هفته به یک زندان واقع در جزیره نوسا کمبنگند اعزام کنند تا از زندانیانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر منتظر تطبیق حکم اعدامشان هستند دیدن نمایند.